بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. و حمد الله احادیث اخلاقی رو مهمان حضرت امیر اخلاق و عرفان و برهان و قرآن حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. دیروز کلام بزرگوار ایشون و درون سنگ ایشون راجع به همت، به قدر الرجل علی قدر همته، و باید برای این جهت برنامه ریزی کرد. حدیث امروز باز نهج البلاغه حکمت 45 با نهج البلاغه های مرحوم فیض الاسلام 1110، صفحه 1110. یکی از کلمات بسیار با عظمت حضرت که می طلبد برنامه ریزی دقیق براش بشه. حضرت فرمودن از زفرو بالحزم و الحزمو به اجالت رأی و رأیو به تحسین الاسرار. او در این حدیث و در این کلام با عظمت حضرت چند موضوع مطرح شده: موضوع پیروزی، موضوع دور اندیشی و موضوع اندیشه و موضوع سر. اینها موضوعاتی است که در این حدیث جایگاهش مشخصه. حضرت بحث پیروزی رو در اول فرمایشون مطرح می‌فرمایند پیروزی با دور اندیشی و هوشیاری. از کسانی پیروزن که هوشیار باشن و دور اندیش باشن. همت بلند به دور اندیشی مشخص می شود. بعضی ها به قول معروف جلو پاشون رو می بینن، اما بعضی ها دور اندیشن، سالهای آینده رو می بینن. کسی که بی برنامه است هرزه، جلو پاش رو هم نمی تونه ببینه، یعنی نزدیک بین هم نمی تونه باشه، چه برسه به این که دور اندیش باشه. این اهل پیروزی نیست، شکست می خوره. چرا؟ چون نمیدونه آینده برش چگونه میگذرد. اما انسانهای دوراندیش همیشه برای آینده برنامه ریزی میکنن. خیلی این برنامه ریزی رو من تأکید میکنم. عالم، فرزانه، متعلم، کسی که میخواهد در طریق کمال باشد حتما باید برنامه داشته باشه، و برنامه رو شبانه روز باید بررسی بکنه و محک بکنه، یعنی ببینه چقدر این برنامه رو عمل کرده، چقدر عمل نکرده. بدون تعارف محضرتون عرض کنم، نفس فراره، نفس رفاه طلب، هر کس باشد، بزرگترین عالم دهرم که باشه نفسش فرار میکنه. این باید نفس رو مهار کرد. یکی از چیزهایی که نفس رو مهار میکنه دور اندیشی و برنامه ریزی. نفس با برنامه باید پیش بره. اگر با برنامه پیش رفت به نفاستش و نفیس بودنش میرسه. اما اگر خدایی نخواسته با برنامه پیش نرفتیم، نفسمون هرز میشه. ازا حضرت فرمودن از زفر و بالحزم. اگه میخواید شما پیروز بشید در تمام مراحل، اهل چه باشید؟ اهل اراده باشید، اهل برنامه باشید. و جالب این است که حضرت فرمودن والحزم به اجالت رفت. دوراندیشی به این است که انسان اندیششو جولان بده، نگذاره راکت بشه. آب راکت مساویس با گندیده شدن، آب در جریان مساویس با فعال شدن و مطلوب بودن. یه آبی در یه جا راکت باشه، بعد از چند روز بو میگیره، خودشو نمیتونه نگه بداره، چه برسه این که نگه دارنده دیگران باشه. اما آب چشمه، آب جوشان، میبینیم هر لحظه شادابی خاصی داره. ما باید اندیشه هامون رو عرض می کنم برنامه ریزی کنیم برای موفقیت در اندیشه، اندیشه هامون رو هر روز شخمش بزنیم، نحن و ازار اون اندیشه باید شخ زده بشه، راکت نباشه. لذا انسان همیشه در حال تلاش و کوشش باید باشه. و حضرت امیر المومین علیه السلام در یکی از دعاهاشون خیلی زیبا دعا میکنن، میگن خدایا طوری باشه که اولین چیزی که از حضرت امیر المومین علیه السلام میگیری و از علی میگیری علیه السلام جانش باشه، یعنی فعالیت دست، چشم، گوش، مغز همه دایر باشه. حضرت این گونه دعا میکنن و این دلیل بر این جولان فکری و اندیشی حضرت. پس پیروزی در اراده قوی است، اراده قوی در اندیشه قوی است. ما این گونه ترجمه میکنیم به اجالت رأی، اجاله یعنی جولان و بله در جریان به عبارت بهتر. و جالب این است که حضرت فرمودن و رأی به تحسین الاسرار. رأی قوی در این است که انسان اندیشه و خردمندی قوی در این است که انسان رازهاش رو نگه داره، چون علم بیراز نمیشه، علم بیراز نمیشود. راز رو هم آدم به هر کس نمیشود آمو. علما توصیه دارن، میگن علم رو از اهلش دریغ نکنید، به غیر اهلش آموزش ندهید. به غیر اهلش آموزش ندهید، از اهلش هم دریغ نکنید. نتیجه میشه زکات العلم نشر. برنامه ریزی کنیم. اگر میخواهیم موفق بشیم دوراندیش باشیم. اگر میخواهیم دوراندیش باشیم سعی کنیم اندیشه من فعال باشه، انسانهای اندیشمند باشیم، دانشمند تنها نباشیم، دانشمند اندیشمند باشیم. و علاوه بر اندیشمندی باید چه باشیم؟ سر نگهدار باشی، اسرار رو نگه داری. آدم به هر چی که میرسه که نمیتونه برای دیگران بگه، اصلا گنجایشش رو نداره. مثل نعوذ بالله، مثلا شما بیاید برای یک بچه‌ای کمالات بزرگا رو بگید، خب اون اصلا واجدش نیست تا بتونه بفهمه، اون اصلا در وادی نیست که بتونه بفهمه. برای همین خیلی از مطالب باید چه بشود؟ محفوظ بمانه. اینا جز اسرار الهی میشن. و من با کمال صراحت عرض میکنم آدم اگر در طریق علم و تعذیب و تعذب بیفتد، هر روزش در جولان است و هر روزش نوروزی، هر روزش نوروزی. کل یوم لا یعص الله فی و هو یوم عید. او هر روز عید داره. چرا هر روز عید داره؟ چون هر روزش یک روز نویه براش، یه روز جدیدیه، یه حالات جدیدیه. انشالله تبارک و تعالی برای این حدیث برنامه ریزی بکنیم که پیروزمند باشیم، با اراده قوی باشیم، با اندیشه قوی باشیم و انشالله با سر پوشیده و انشالله با سر قوی باشیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشالله تبارک و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. در بانکداری اسلامی این مباحث رو پشت سر گذاشتیم، ضرورت بانکداری و بانکداری اسلامی و اینکه بانکداری اسلامی ماهیتاً با بانک‌های دیگه تفاوت داره، و رسیدیم به اینکه بانکداری اسلامی چه سری مشکلاتی داره. ما اولین مشکل سر راه بانکداری اسلامی رو، مشکل نظریه پردازی یا عدم تبیین عقود هماهنگ با بانکداری اسلامی رو میدونیم، و این وظیفه همه متخصصینه که از ظرفیت‌های بالای اجتماعی، سیاسی، حوزوی، دانشگاهی استفاده بکنن و انشاءالله این قسمت نظریه پردازی بانک های اسلامی رو انشاءالله تبارک و تعالی مدیریت بکنن. یه مشکل دیگری که در بانکداری اسلامی وجود دارد و اینم باز باید نهادینه بشه، بحث جنبه مالی بانکداری اسلامیه، چون بانکداری اسلامی بر اساس نیاز روز و جوامع روز پیشرفت کرده و پیشرفت میکنه. خب ما در زمانهای گذشته وقتی که نگاه میکنیم جنبه های مالی رو، چون مراودات کم بود، نیازها بسیط بود، امانتداری ها و امانتگذاری ها و مبادلات و رد و بدل های اجناس و احیاناً بفرمایید اموال و نقود و نقدینگی خیلی بسیط بود، خیلی بسیط بود و به عبارت بهتر سنتی سنتی بود. اما الان ما میبینیم اصلاً نیازهای امروز ما با نیازهای زمان پیامبر و ائمه ما اصلاً قابل بله مقایسه نیست. و چون قابل مقایسه نیست، یکی از چیزهایی که باید خیلی مدیریت بشود بحث اموال و ابزارهای مالی در بانکهای اسلامیه. و به عبارت بهتر ما باید مدیریت بکنیم بانکهای اسلامی را و بانکداری اسلامی را طوری مدیریت بکنیم که دوشادوش بانکداری های جدید غربی یا شرقی، یا به عبارت بهتر بانکداری های جدید دوشادوش حرکت بکنه. اینی که میگم دوشادوش حرکت کنه به لحاظ حتی مسائل سود و مشارکت و تأمین جنبه های مالی بانکداری اسلامی، حالا 10% باشد، 18% باشد، 14% باشد، الان تسهیلات 20% باشد، هرچی که باشه طبق تورم. ما الان در تورم کشورها هستیم و تورم کشورها هم عرض ما اینه که قابل مهار شدن نیست. همینا که میگن ما تورم مهار میکنیم، مهار کردنش نسبیه. تورم قابل حذف نیست. اگر ما باشیم و جولان فکری و اقتصادی با کمال صراحت عرض میکنیم یک وقت هست بله بر اساس توهم و تخیل میخوایم پیش بریم، بله، اما تورم قابل حذف نیست، قابل کاهش هست. با مدیریت های دقیق مسائل مالی قابل کاهش هست، اما قابل حذف نیست. و ما بتونیم کاهشش بدیم هنر کردیم. و من عرضم اینه که با کمال صراحت عرض می‌کنیم اگر مدیریت در بانکداری اسلامی بشه و عقود اسلامی نهادینه بشود، بدون تعارف ما می‌توانیم ابزار مالی اسلامی رو مدیریت بکنیم. ابزار مالی رو مدیریت بکنیم، ما می‌توانیم تا حدودی بله تورم رو مهار بکنیم. مثلا بفرمایید یکی از مشکلاتی که معمولا الان دیگه خیلی آروش هم مانور میدن در بانکداری اسلامی، خیلی مانور میدن که این مانع کارشونه، میگن مشکل نقدینگی هاییست که مطرحه و سود علل حساب هاییست که مطرح میکنن. و از یک طرف ما میگیم معاملات ربوی ممنوعه، بهره و سود ربوی ممنوعه، از یک طرف هم میخواهیم بگیم که باید جنبه های مالی و ابزار و سکه ها و سکوک و همه اینها، اوراق بهادار و قرضه و اینها، همه اینها باید مدیریت بشه. مجموع اینهایی که ما میرسیم به این نتیجه میرسیم که گاهی وقتا یک چالش هایی برای بانکداری اسلامی وجود میاد. ما عرضمون اینه که این چالش ها چالش های عملیاتی و مدیریتی، یعنی اگر ما مدیران زبده‌ای داشته باشیم، دستورالعمل‌های روان داشته باشیم. یکی از مشکلاتی که ما برای مشکل سوم برای بانکداری اسلامی می‌دونیم یا مانع سوم می‌دونیم اینه که قوانین دست و پاگیری قرار دادن. قوانین روان نیست. قوانین هر چی که روان‌تر باشد، اجرایی‌تر باشد، عملیاتی‌تر باشد، به قول آقایان مدیران و دستورالعملی تر باشد بهتر خدمت میکنه. ما عرضمون اینه که انشالله حالا وارد میشیم، عقود رو بررسی میکنیم. یکی از عقودی که در بانکداری اسلامی مورد توجه و باید نهادینه بشه و خیلی روش کار بشه، عقود مشارکتیه. البته عقود مشارکتی رو عنایت دارید که یکی از مشکلاتی که داره اینه که سودش نامعینه، ریسکش بالاست. اما این سود نامعین، این به قول معروف ریسک داشتن رو اگر ما بیاییم با سرمایه و تولیدمون یک هماهنگی داشته باشیم و حجم سرمایه گذاری ها و ابزار مالی رو مدیریت کنیم، درست است که بله مشخص نیست، اما همین نامشخص بودن رو ما کمال میدونیم، نه این که بفرمایید نقص بدونیم. امروز جالب اینه که اینو من با کمال دقت عرض میکنم، امروز بعضیا میگن شاید بهترین راه برون رفت از خیلی از مشکلات اقتصادی ارزهای شناور باشه. ارزهای شناور یعنی چی؟ یعنی بروزترین قیمت منابع مالی و مبادلات مالی، یعنی ارز شناور اینه دیگه. آره، امروز دلار ببینیم چقدره تو بازار قم، تو بازار تهران بهم قیمت بذاریم طبق همین مبادله بکنیم. من عرض میکنم که این اصلا سنت و روش قدیمی بازاره. هر بازاری هر جنسی که داره جنسشو به قول معروف به نرخ روز میفروشه، حتی تا جایی که ضرب المثل شد که فلانی به نرخ روزه، به نرخ روز یا به نرخ روز نان میخوره، یه چیزیست دیگه. اصلا تاجر و بازاری باید به نرخ روز باشه. من عرضم اینه که این چالشی که سودها مشخص نیست و بانک و بانکداری اسلامی بر اساس عقود مشارکتی پیش میره و عقود مشارکتی درصد سودش مشخص نیست، پس بنابراین بالا و پایین داره، ضرر و زیانش، ریسکش بالاست به قول معروف، من عرض میکنم که این اتفاقا یکی از کمالات عقود اسلامی و عقود مشارکتیه و ما اگر با همین طور پیش بریم میتونیم واقعا اقتصاد اسلامی رو به روزش بکنیم. چون در بانکداری اسلامی ما دو فرم عقود داریم، عقود مشارکتی داریم، عقود مبادلاتی داریم. حالا انشاءالله اینا رو بعداً ما توضیحش میدیم، اینا سرفصلی است که ما ازتون عرض میکنیم، بعداً هر یکی از اینها باید توضیح داده بشه، شرایطش چطوری است، چطوری معامله بشه. خود مشارکت و شرکت و عقود مشارکتی جنبه‌های مختلفی داره، قیود مختلفی داره، شرایط مختلفی داره که باید بهش پرداخته بشه. اما در این حال در برنامه مدیریتی بانک ها، مدیر یک بانک یا مدیر یک پروژه اقتصادی و بانکداری اسلامی با عقود مشارکتی و با عقود مبادلاتی باید چه بکنه؟ مبادلات بانکی رو انجام بده. عقود مبادلاتی سوددهیش مشخصه، چرا؟ چون ثباتش مشخصه. اما در عقود مشارکتی نه، بالا پایین داره، چون بازار بالا پایین داره. ما عرضمون اینه که در این قسمت، این عرض دقیقی است و عنایت هم بفرمود که ما در این حال که داریم مباحث خارج فقه رو میگیم، اما بعضی از آسیب شناسی هم داریم بیان میکنیم، چون بله بدون آسیب شناسی نمیشه پیش رفت. ما عرضمون اینه که در این قسمت عملیاتی و مدیران اجرایی و اجرایی کردن عقود اسلامی، چه مشارکتی چه مبادلاتی، اون چه که میتواند در این مباحث عقود و بانکداری اسلامی مدیریت رو تقویت کنه و مدیریت خوبی رو ارائه بکنه، ما عرضمون این است که بحث اطلاعات دقیق اقتصادی. ما اطلاعات ناهمگون رو یکی از موانع بانکداری اسلامی میدونیم، یعنی باید کسانی که اطلاعات اقتصادی دستشونه، مثلا بفرمایید، حالا به عنوان نمونه مثال میزنیم دیگه، اینها مطالب محسوسه. امروز کسی که مثلا میخواهد قیمت سنجی اشیاء قیمتی رو بکنه، یا بحث مثلی و قیمتی مطرحه که باید ارزش گذاری کالاها باشد، به خصوص حالا با دلار باشد، با ریال باشد، با تومان باشد، با هر چی که با هر ارزی که باشد، اگر خدای نخواسته اطلاعات دقیقی نداد، یا خدای نخواسته نعوذ بالله اطلاعاتش رو و آمارش رو که داد آمار مغرضانه باشد، قطعا از همون اول تصمیم گیری ها یک راه دیگری رو میره. از ما بحثه میگیم اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی بر اساس اطلاعات مطلوب و اطلاعات شایسته و بایسته میسنجد که اینها کاملا بله تأمین قراردادها را به لحاظ نیاز و عرضه و تقاضا، به قول آقایان اقتصادیون بله عرضه و تقاضا، عرضه و تقاضا یعنی در آمار عرضه و در آمار تقاضا باید بهترین بله اطلاعات و آمارها داده بشه. و میتونیم این حرف رو بزنیم که مدیریت کلان بانکداری اسلامی وابسته به مدیران متوسطه در مقام آماردهی هست، بله این گونه هست. و این یکی از مشکلاتی که دیگه آقایانی که دستن در کار مسائل اقتصادی هستن که میخواهند برنامه ریزی کنن بدانن که در مشکل اجرایی ما برخورد با این جهات داریم که باید واقعا کنترل بشه، یعنی باید هزینه های نظارت کنترل هرچی که نظارت کنترل بشود و هزینه ها شایسته و بایسته آمارش دست بیاد، ما در منابع مالیمون و در منابع اقتصادیمون و در ابزار بانکداری اسلامیمون قطعا موفق تر خواهیم بود. ماشاءالله، آفرین، بحمدالله، بله منتقل شدید. و این مشکل اساسی، مشکل اساسی که الان من عرضم اینه که خیلی از وقتها متاسفانه مملکت‌ها، چه مملکت ما چه ممالک دیگه، دچار وقفه‌های اقتصادی میشن، اینها کاهش آمار دارن، یا به عبارت بهتر خیانت در آمار دارن، اگر این تعبیر بدشون نیاد. بله این دستکاری کردن آمار اقتصادی نتیجه ضررهای اقتصادی میاد. و ما عرضمون اینه که در سیستم بانکداری اسلامی، سیستم بانکداری اسلامی بر اساس یک آرامش روانی و اقتصادی و بر اساس یک اتصال به اوامر الهی میچرخه، چون که چون این است باید واقعا مدیریت بشه. هرچه که این قسمت تقویت بشود، ما در بانکداری اسلامیمون موفق تر خواهیم بود. و نکته مهم دیگری که ما در بحث بانکداری اسلامی باید هم متعرضش بشیم اینه که در بانکداری اسلامی باید سرمایه ها محفوظ بمونه، و حتی یکی از این حفظ سرمایه ها همونطور که در روایت اخلاقی امروز هم داشتیم به امانت داری است، به این است که سر دیگران فاش نشه. چه لزومی دارد ثروت دیگران پخش بشه؟ لزومی نداره. این پخش شدن ثروت باعث مقایسه دیگران میشه، باعث شاید حسادت یه عده‌ای بشه. این باید مطلوب بمونه. باید یه سرمایه گذار وقتی که سرمایه‌اش رو پیش بانک میذاره، بانک یک امانتداری باشد که حتی اون کسی هم که حساب رو باز میکنه گاهی وقتا آگاهی نداشته باشد، فقط فرمان کلید ثبت و ضبط رو بده. اگر این گونه باشد خیلی بله خیلی از سرمایه ها محفوظ میمونه. حالا شفافیت، بله این شفافیت هم یه چیزیست، در این حال منافات نداره که معاملاتشون رو شفاف بکنن اما اموال دیگران رو یک مقدار امانت نگهدار باشن، به خصوص اگر یک کسی آمد باشن قراردادی بست گفت من دوست ندارم که بفهمن، حتی مثلا نزدیکترین فردم دوست ندارن بفهمن که من چه دارم. اگر اینو نظام اسلامی مدیریت بکنه که امانت دار باشه، یک آرامش خاطری به وجود میاد. حالا من آمارهایی که گرفتم انشالله باز در آینده ها بعضی از آمار رو ناشاریم بخونیم، برای من نقل کردن و بعضی از آماری که به من دادن، بعضی از کشورها ظاهرن دارن این قسمت رو پیاده میکنن که حتی مسئولین دولتی دسترسی به اموال بانکی ندارم. حالا اینو دیگه باید مدیریت کرد که ببینیم به صلاح هست به صلاح نیست. و من عرضم اینه که اجمالاً اگر در بانکداری اسلامی سرمایه ها به عنوان امانت، چون یک قسمت بانکداری اسلامی بر اساس امانت میچرخد و امانت بر اساس سر نگهداری و اسرار میچرخد. وقت تمام شده؟ بله؟ خیلی خوب. حالا ملاحظه بفهم تا ببینیم باز مشکلات دیگری هم هست. ما عرضمونه که اگر اینها نهادینه بشه، بحث مدیریت امور بانکی یک و لذا باید مدیران بر بانک ها امانت نگهدارترین بله مدیران باشن و امینترین بفرمایید مدیران باشن. و اصلا شرط هر مدیری در مدیریت اسلامی امانتداری است، اونتا در بانک ها باید بیشتر باشد تا بتوانن این حفظ اقتصاد بشه. و ما میبینیم حالا متاسفانه در این آسیب هایی که کشورها میخورن، حتی شکست هایی که حاکمیت های سیاسیشون میخورن بر اساس لو رفتن بعضی از مباحث اقتصادیشونه. و این یه چیز مهمی است که ما دقیق میدانیم که قطعا باید این قسمت مدیریت بشه تا ما بتونیم بانکداری اسلامی رو طرح‌نامه‌اش رو یا مباحثش رو انشالله تقریب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.